یک ناسیونالیسم روسی در روسیه شدیم. عصر سوسیالیسم یا کمونیسم با شوروی تمام شد و فرو پاشید، اما عصر در واقع ملی‌گرایی روسی شروع شد و اتفاقا ملی‌گرایی روسی در بین مردم روس ریشه های بسیار عمیق‌تری داره، پشتوانه های بیشتری داره، سنت قوی‌تری داره. من خاطرم هستش که در کتاب نفوس مرده گوگل که در واقع ادبیات روسی معتقد هستن که همه از زیر شنل در واقع نیکولای گوگل بیرون اومدن، در نفوس مرده یک تعبیری هست که اون قهرمان داستان گفت وقتی که با روسیه صحبت میکنه تعبیر رو به کار میاره که من گمان میکنم او در واقع یکی از ملاک‌ها هست در فهم ناسیونالیسم روسی. میگوید که روسیه من جواب بده که تو به کجا میروی، اما تو را پاسخی نمیشنوم. آهنگ سحرانگیزی از انگوله ها برمیخیزد، ابرها به هزاران پاره متلاشی میشده میقرند و طوفان میوزد. هر چه روی زمین است از کنار تو پرواز میکند، زیرا تو از تمام جهان بیشتر میتازی، پیشتر میتازی و بر دیگران سبقت میجویی. عاقبت روزی تمام ملت‌ها و دولت‌ها از سر راه تو برمیخیزند و راه رو به تو میسپارند و به تو نگاه میکنند. ببینید این بیان یک ناسیونالیسم افراطی در واقع افسون طلبانه یا متجاوزانه است که در عمق ادبیات روسیه وجود داره و بعدا نه تنها این گوگل هست که چنین تعبیر رو به کار میبره، تقریبا در تمام ادبیات روسیه، در شعرش، در رمانش، در نمایشنامش ما این فضای ناسیونالیسم رو میبینیم. البته در دوران شوروی سعی کردم که این رو تبدیلش بکنم به یک انترناسیونالیسم کمونیسم، اون تو خب اون نگرفت، در واقع با فروپاشی اون وش هم برکنار شد. از این جهت من گمان میکنم که پوتین یک محاسبه دقیقی کرده، یعنی در واقع یک پشتوانه جدی رو به عنوان ملی‌گرایی روسی حالا در قالب امپراتوری که شکل بگیره یا هرچه هست این رو شکل بده. نکته دیگری هم که در ذیل هم میشود مطرح کرد، ببینید جمهوری هایی که بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شدند، روس ها در این جمهوری ها حضور قابل توجهی دارند. در همین اوکراینی که ما صحبت میکنیم، حالا غیر از اسلاو ها که در واقع اونها رو حدود 45-48% برآورد میکنن، روس هایی که در اوکراین هستن بین 17-20%، 22% تخمین زده میشه. یا فرض بکنیم که در بلاروس که بخشی از ارتش شوروی حتی با همکاری ارتش بلاروس به اوکراین حمله کردند، زبان روسی است، جمعیت روس قابل توجه است. در لتونی جمعیت روسا حدود 25% است. به یک معنا در واقع پایگاه های جمعیتی و سنتی و زبانی و سیاسی به تبع وجود داره و عملا اطلاعاتی در واقع اینها این حضور رو هم دارن، که این هم در واقع نکته بسیار مهمی هست. عرض کردم یعنی ادامه و حضور روس ها در دیگر جمهوری ها، حتی در قزاقستان که روس ها نزدیک به 46-47% هست. نکته سوم، من نظرم اشتباه استراتژیک امریکا و ناتو بود، به این معنی که همون تعبیر گسترش ناتو که در صحبت آقای رئیسی هم آمده بود، دیگران هم مطرح کردن، یعنی امریکا و اروپا فکر کردن که میتوانن روسیه رو در مرزهای خودش محاصره بکنن، اومدن کشورهای کوچیک رو تک تک عضو ناتو کردن، مثل همین استونی، مثل لتونی، و در واقع نوبت به اوکراین رسیده بود که خب اوکراین متفاوت بود از بقیه به دلایل مختلفی که حالا بعدا من اشاره میکنم. از این جهت در واقع این فرصت رو فراهم کردن و مدام هم در واقع پوتین در مراحل مختلفی نسبت به ناتو حساسیت نشون میده، حتی تعبیر گسترش مرزهای ناتو تا روسیه رو هم به کار برده بود. نکته چهارم، امریکا و ناتو خب چند شکست قابل توجه خوردن که مهمترینش در افغانستان بود. یعنی شما خروج شگفت‌انگیز امریکا و ناتو رو از افغانستان بدون نمیره. حتی جنرال میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا اعلام کرد که ما یک شکست در واقع آشکار خوردیم در افغانستان. حالا در عراق، در سوریه، در دیگر جا به جای خودش، عملا در واقع پس امریکایی که الان ما صحبت میکنیم امریکای قبل از این شکست ها نیست. یعنی امریکایی که با ناتو مجموعه توانایی اینها در 20 سال هزینه 3000 میلیارد در واقع دلار در افغانستان. خب به اون نتیجه رسیدن، حالا چطور اینها میتوانن در برابر روسیه با مجموعه مختصاتی که داره بتونن بیستن؟ نکته پنجم، اوکراین خب خیلی سرزمین گران قیمتی هست. میتوان گفت که اگر ما مقایسه بکنیم یک کلکسیونی از با ارزشترین منابع معدنی دنیا در این کشور جمع هست که به بعضیش آقای صادق حسینی با دقت اشاره کردن. مسیر خط لوله انتقال گاز روسی از اوکراین هست، یکی از حاصل خیزترین کشورهای جهان به لحاظ کشاورزی است. این خاک سیاه چرنوزیام در واقع در اوکراین بیش از هر جای دیگر دنیا هست. نسبت به تولید گندم هم اشاره شد، حتی در بحث ترکیه رئیس جمهور اوکراین از ترکا خواستن که شما آیا میتونین تنگه در واقع بسفور دارداری را ببندید در روی کشتی های جنگی روسیه. خب گندم ترکیه رو در واقع اوکراین داره تامین میکنه، یعنی عملا در واقع به یک معنای اهمیت رو هم پیدا میکنه از لحاظ کشاورزی. نکته ششم، فصل زمستان رو که پوتین انتخاب کرده برای حمله، ببینید الان مثلا در همین انگلستان که ما زندگی میکنیم در واقع بیشترین افزایش بهای گاز رو در طول دههای اخیر ما امسال در انگلستان داشتیم. امروز بنزین شد 1.7 پوند هر لیترش. اینها در واقع اموری هستن که تاثیر میذاره بر زندگی مردم، حالا بر صنایع و امر دیگری است که اطلاعات مختلف میخوای محاسبه کرده. من گمان میکنم که در هر حال این دور از اون شطرنج پوتین نمیشود داوری کرد. نکته هفتم، اظهاراتی که بایدن کرد و همینطور بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه اوکراین و همینطور صحبت های آقای بوریس جانسون رو که من شنیدم، خب خیلی سریع محکوم کردن، حتی تعابیر خیلی تندی هم به کار بردن. ولی بوریس جانسون گفت که ما برای مردم اوکراین دعا میکنیم. بایدن هم در واقع ساعتی پیش گفت که ما وارد جنگ نخواهیم شد. معنیش این هستش که در واقع به لحاظ نظامی روسیه بر اوکراین مسلط خواهد شد، رژیم مورد نظر خودش رو در اونجا حاکم خواهد کرد، البته با مشکلات و دشواری های روبرو خواهد شد. حالا تا چه مقدار بتواند حل بکند و حل نکند، البته خب من نمیتونم به این صراحتی که از دوستان گفت که پوتین زانو خواهد زد، من نمیتونم پیش بینی بکنم که زانو میزند یا نمیزند، ولی پیداست که تا اینجا در واقع حرکات اولیه شطرنج پوتین جواب داده و عملا در واقع به یک نقطه رسانده موضوع کار رو که مطمئن هستش که هیچ در واقع امکان تقابل نظامی نخواهد بود. عملی هم نیست، حالا هر حال به قول یکی از دوستان خدا رو شکر که عملی هم نیست. ولی نکته هشتمی که میخوام عرض بکنم، از خلال صحبت بعضی از دوستان پیدا بود که گویی نظم جهانی که امریکا اداره میکنه رو میپسندن، یعنی در واقع این نظم رو میپسندن. حتی یکی از دوستانی که صحبت کرد 4-5 بار واژه متاسفانه رو به کار برد که در واقع گویی نظم داره آسیب میبینه. خب این نظم خیلی چیز خوبیه برای مردم خودشون، دموکراسی آزادی چه هست. خب برای ما، برای مردم منطقه خاورمیانه چه داشت این نظم امریکایی؟ همین خانم هیلاری که ازش نقد کردین که در واقع گفته ما دعا میکنه و دلش میسوزه برای مردم اوکراین، همین خانم هیلاری گفت ایران رو بمباران اتمی بکنید. مگر همین نبود که در واقع تهدید به بمباران اتمی ملت ایران کرد؟ مگر همین ها نبودن که در واقع در جنگ عراق علیه ایران هر مقدار توانستن به عراق کمک کردن؟ در واقع هر یک از شهدای ما، هر یک از آسیبایی که ما دیدیم، هر خانه‌ای که ویران شد، پشت سرش همین نظم امریکایی بوده. کدوم در واقع نظمی که بشه از اون دفاع کرد؟ و این بسیار بسیار جای تعجب هست. و نکته نهم هم، من گمان میکنم که حمله به اوکراین در واقع این نشان میده که نظم جهانی که امریکا مدیریت میکنه، حالا به لحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اطلاعاتی و غیر ذلک، با یک چالش بزرگی روبرو شده و ما به عنوان ایران در واقع بایسته به این صرافت بیفتیم که غیر از توانایی خودمون، توانایی ملی، هیچ تکیگاهی نمیتونیم داشته باشیم. من برخلاف آقای شریعتی استراتژی توان هسته ایران رو قمار نمیدونم. یک تصمیم درست هوشمندانه ای برای توانایی کشور میدونم از جمعی جهات. البته سختی ها و دشواری های خودش هم تا به حال داشته، ضعف های خودش هم داشته، ولی مطلقا قمار نیست. تصمیم استراتژیک درستی بوده که هست و از این جهت گمان میکنم که ما بایستی متکی باشیم بر خودمون نه بر دیگری. این نه نکته ای که من عرض کردم به معنای این نبود که من در نقطه ایستادم که بگم این حمله‌ای که صورت گرفت کار درستی بود یا کار درستی نبود. گمان میکنم ما هنوز در مقطعی هستیم که این پدیده رو بایستی از ابعاد مختلفش، حالا تازه من به بعضی از جهات اشاره کردم، این رو به خوبی بسنجیم تا بعد بتوانیم به داوری هم برسیم.